اول یه سلامی بکنیم خدمت عزیزان که با این شور و شوق آمدن پای درس حافظ. این امتیاز شماست که این علاقه رو دارین که اینقدر به فرهنگ خودتون، به ادبیات خودتون، به اون عالم باطن و معنویت خودتون هم ایمان دارین و هم اشتیاق دارین به این که در اونها، در اون عوالم یه سیری بکنین. بنابراین اون که گفت حافظ سلامی چه بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده بر روشنایی، اون مردم دیده بر روشنایی انشالله همه ما باشیم که چشممون به روشنایی افتاده. اینی آنست و نارن، از دور آتشی دیدیم، نوری دیدیم و انشالله که بریم اونجا و یه درختی به ما بگه از درختان عالم که اینی انالله و ما خیالم راحت بشیم، چون دل ما همینطور میتپه که این کجاست، این تو کجایی تا شبم من چاکرم، تو خود گوهر یک دانه کجایی آخر که از قمت دیده مردم همه دریا باشه. یا به قول مولانا گفت که بکشید یار گوشم، گاهی اوقات از پشت گوش آدم میکشه ولی غیب میشه، میفهمیم که اون بوده، همه ما اینه حس میکنیم، بکشید یار گوشم که تو امشب آن مایی، سنما بلی بلی کن تو نشان بده کجایی. چو رها کنی بهانه بدهی نشان خانه، به سر و دو دیده آیم که تو جان جان مایی. امشب بسم الله ما یه غزلی است از دیوان حافظ، چون واقعا بسم الله سریان داره در دیوان حافظ، اینطور نیست که اولش بسم الله نوشته باشن. حقیقت معنی بسم الله شاید در اون سخنرانی هم اشاره کردیم، این است که ما نباشیم، ما مست و بیخیشتن باشیم و او باشه، اسم خودمون رو خط بزنیم. هیچ مستی به این درجه نیست که انسان اسم خودش رو فراموش بکنه و بسم الله اون جام شرابیست که نظامی جام وصلان گه کنی نوش که ور یادش کنی خود را فراموش. حقیقت بسم الله این، حقیقت بسم الله همون دیر مغانه که در خرابات مغان نور خدا میبینم. یه شبی خواب دیدم، حالا این غزل رو اومدم بخونم یادم افتاد، یه شبی خواب دیدم که در یک پشت بامی که در این حال یه صحرای عظیمی هست، سبز و خرم، پرندگانی پرواز میکنن، پرندگان خیلی عجیب، بدنشون طاووس و خیلی از طاووس زیباتر. ما چاره‌ای نداریم بگیم طاووس، برای اینکه چیزی که اینجای قدی آب و رنگی داره اسمش طاووسه، ولی خیلی بالاتر از طاووس بود. و چهره ها مثل قرص قمر و حوریان و پریان و اینا هم تو با هم صحبت میکردن با چه صدای لطیفی و از این شاخ و اون شاخ پرواز میکردن و من نمیستم اینا کی هستن. بعد فهمیدم که اینا غزلیات حافظن که مجسم شدن به این صورت. بعد پیش خودم گفتم که این همه دارن میرن، ما یه دونه از اینا، چون اینقدر زیاد بودن که از این طرف از اون طرف پرواز میکردن، گفتم من خوب یکی از اینا رو بگیرم بر خودم و مصاحبتش رو داشته باشم. دست انداختم به یکی از این پرنده ها و بالش رو گرفتم و در کنار من ایستاد، واقعا هیچ مقاومتی نکرد. بعد پرنده های دیگر که پرواز کرده بودن و دورتر شده بودن بر درختان نشسته بودن اعتراض کردن که چرا او رو گرفتی، رها کن، همجنس ما رو آزار نده، اسیرش نکن. بعد خود اون پرنده به زبان آمد و گفت نه، من خودم خواستم که پیش ایشون بمونم و اجباری نیست و اسارتی در کار نیست. و در این لحظه یه صدایی در آسمان گفت که این هدیه حافظ به شماست. و من نمیدونم، در خواب ناگهان به ذهنم رسید که گفتم من عادت دارم، در صورتی که اولین بار بود اصلا هم چیزی من میدیدم، گفتم من عادت دارم که هر وقت حافظ چیزی به من هدیه بکنه اینو هدیه کنم به مردم. بنابراین این پرنده ها حافظ هستن، این در خرابات مغان نور خدا میبینم، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، این همون شعر حافظه که شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. نسرین و گل که خودشون زینت باغ هستن با اشعار حافظ زینت می شدن و این حوریان و پریان در این باغ پیش از خلقت آدم، پیش از خلقت آدم گفتش که ما شرابی خوردیم و مست شدیم من قبل ان یخلق الکرم، قبل از اینکه اصلا تاک باشه و قبل از اینکه آدم باشه و قبل از اینکه خداوند اصلا خلقتی کرده باشه، ما پیش از آفرینش جهان بودیم که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. ولی فیه نشوتون، شیخ پارز مصری گفت که من یک مستی دارم که پیش از این عوالمو، پیش از این خاطراتی که در عالم آفرینش هست بوده. بنابراین ما هممون مستمع حافظ هستیم، من مقامی ندارم، شأنی ندارم، منم مثل شما نشستیم، منتها حالا تصادفا گفتن که شما توضیح بدین یا شما بگین یا شما این غزل رو بخونین. در خرابات مغان نور خدا میبینن. چرا در خرابات مغان نور خدا آدم میبینه؟ برای اینکه وقتی که خراب شد، خورشید که در بتاب میتابه به ما که نمیتابه، وقتی که این سقف انیت ما و این تاق و رواق خودپرستی خراب شد، اینجا رو میگن خرابات. خرابات مقصود اینه، خراباتی شدن از خود رهایی است. خودی کفر است و خود پارسایی است. نشانم دادند اندر خرابات که از توحید و اسقاط الاضافات. اضافات نه مقصود چیزای اضافیه، مقصود هر چیزی رو که به هر چیزی نسبت میدین این توحید نیست. هر وقت همه نسبت ها رو حذف کردین، نگفتین این به ما حقوق میده، اون به ما نمیدونم چه میده، این نمیدونم پدر منه، اون نمیدونم از این درخت من روزی خودم، این اخم کرد، این محبت کرد، همه این نسبت ها رو همه رو حذف کردین، فقط اون یکی رو ملاک قرار دادین، اون میشه خرابات. نشانم دادندن در خرابات که از توحید و اسقاط الاضافه. گفت که غرق نورم از زبان حضرت مولا امیرالمومنین، مولانا نقل میکنه که غرق نورم گرچه سختم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. درسته که هستم بوترابه ولی باغم من. و غرق نورم گرچه سختم شد خراب. وقتی که اون سقف خراب میشه، اون خورشید حقیقت بر وجود انسان میتابه. به خرابه ها بتابم، به مثل چو آفتابم، به خرابه ها بتابم، به گریزم از عمارت، سخن خراب گویم. حالا خرابات مقام اونجاست و تو ببین که این چه نوری رو من در کجا دارم میبینم. وین عجبتر که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج. ملک الحاج یه آدمه بوده که خب البته کارش حمله دار بود و بعدن هم گاهی اوقات که غرورایی هم پیدا میشه در بعضی ها که بله ما مثلا چندین بار رفتیم مکه و آمدیم. اینا در پاسخ این چنین خیالات باطلی، اولا این نکته رو من عرض کنم که وقتی میگه من حافظ، معنیش من نیست، معنیش شماست، ممکنه هزار معنی دیگه داشته باشه. مگه هر نویسنده‌ای که در دنیا میگه من، منظورش خودشه؟ مگه چارلز دیکنز که اول خیلی از داستاناش رو با فرد اول شروع کرده، من در زمان قدیم توی بودن اسمم فیلیپ بود، اصلا داستان خلق کرده، اسم خودش گذاشته، از زبان خودش نقل میکنه. در دیوان حافظ دنبال این نباشید که اگر گفته من یا حافظ مقصودش خودشه. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. بنابراین جلوه بر من مفروش، شما میتونید همین حرف رو بزنید. ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم، من خدای خانه رو میبینم و ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبرن. جلوی دیوار رو میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را میپرستیم. نمیبینه که این تو را مخاطبی نداره. اما اون کسی که در نمازش مصحافظ خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، اون نمازش نماز دیداریه. نماز گفتاری نیست. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. سوز دل، اشک روان، ناله شب، آه سحر، این همه از اثر لطف شما میبینم. این لطف خداست که ما رو شب زنده دار بکنه. سرخیل سپاه اشک ریزان در صفت مجنون، نظامی میگه که سلطان سریر صبح خیزان، پادشاه صبح خیزان بوده مجنون. عاشق اون کسی که صبح خیزه. سرخیل سپاه اشک ریزان، متواری راه دلنوازی، زنجیری کوی عشق بازی، بیاع معاملان فریاد، قانون مغنیان بغداد. قانون مغنیان بغداد 24 ساعت مغنیای بغداد دم دجله میشه سمی زدن. عاشق باید مثل قانون مغنیان بغداد باشه، دائما باید که دنبال معشوقش باشه و برای اون سرود بخونه و حرف بزنه و هیچ کاری دیگه غیر از اون نباید بکنه. رهبان کلیسیای افسوس باید باشه. مجنون غریب دل شکسته، دریای زجوش نانشسته. اینا همه از اثر لطف شماست که هر دم، هر دمش با من دل سوخته لطفی دیگر است. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، هر لحظه جلوه تازه میکنه، غزل تازه تولید میشه. اگر میبینین غزل حافظ با سعدی فرق میکنه، بخاطر اینکه جلوهی که بر اون کردن و عشوهی که بر اون اومدن فرق میکنه. هر کسی محصول دریافت تجلیات خودش رو میتونه به شعر بگه. و هنر این است که انسان یه تجلی براش بشه. اگه تجلی نشه هنر نیست. اگر کشف یه حقیقتی بر دل انسان نشه چی میخواد بگه؟ خواهم که مثل مایی دیگه، که همین زمین آسمان میبینیم، ما میبینیم خورشید و اینا رو میبینیم، ما میبینیم. تو چی فهمیدی که ما نفهمیدیم که میخوای بر ما بگی؟ اونو بگو. این هنر. هنر کشف حجاب از یه حقیقت شگرفی است که شما فهمیدین. قبل از شما کسی این دریافت نداشته از حقیقت، بعد از شما هم کسی نخواهد داشت. این مال شماست، این مال حافظه. و همجد اگر دقیقا همون موضوع هم باشه، حافظ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد که حافظ میگه، سالها حافظ میگه که سعدی همین حرف قبلا زده بود که ما یار در خانه و سالها از پی مقصود به جان گردیدیم، یار در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. یه جلوه خاصی بر او کرده، یه سادگی در اون جلوه بوده که شفافیت و فصاحت شعر سعدی رو اقتضا میکنه. اما یه عرشوهی و کرشمهی، کسان کرشمه هم نبیند همی که من نگرم. به هر نظر بوت ما جلوه میکند، لیکن کسان کرشمه نبیند همین که من نگرم. اگه میبینید حافظ یک کرشمه هایی داره و لطائفی در سخنش هست که هیچ جا سابقه نداره، برای اینکه اون کرشمه ها سابقه نداشته، دلبری خاصی از حافظ کردن. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. دوستان عیب نظربازی حافظ نکنید. اگر میبینید که حافظ نگاه میکنه در عالم به همه زیبایی ها و همه لطائف رو درش عمیقاً مینگره و هضم میکنه، فکر باطل نکنید. چرا؟ برای این که من او را ز محبان خدا میبینم. چون محب خدا در هر چی که نظر میکنه اون وجه الله رو میبینه. وجه الله در تمام ذرات عالم هست. ز هر آینه‌ای بنمود روی، به هر جا خواست از وی گفتگویی. از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، ز گل شوری به جان بلبل افتاد. همه صبوحیان صبوح گویان، شدند از بی خودی صبوح جویان. گفت شیخ شبستر که به زیر پرده هر ذره پنهان، جمال جانفزای روی جانان. حالا که اینطوریه، پس اون کسی بهش میگن نظر باز که داره خدا رو میبینه. گفت ابو سعید که 30 ساله، یا یکی دیگه از عرفا، که 30 ساله که من نه با غیر خدا صحبت کردم، نه با غیر خدا معامله کردم، حرف زدم. گفتن آقا تو که دائما مثلا میری اینور عطار بقال، اینا اونا متوجه نیستن که عطار بقالی نیست دیگه، اون محب خداست و در هر چی که نظر میکنه ما رو به کار جهان هرگز التفات نبود. رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست، چون در هر چی نظر کردم رخ تو رو دیدم، از این جهت هم نرنجیدم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، چرا؟ برای این که جفا از طرف او داره میاد، کسی کاری نیست که بتونه به کسی جفا بکنه، چون از طرف او داره میبینه. ما در دست دوست میگیریم شکر میشود، گفتش اگه از دست غیر بگیری زهر ماره. اگر از سعدی میگه که دیگران را تلخ میآید شراب جور عشق، حالا یه دیگه میگن آقا اگه این شراب عرفانیه چه تلخه؟ شراب عرفانی هم تلخه، در یه مرتبه تلخه در یه مرتبه شیرین، وقتی اون مستیش میاد اون تلخه میره، اونم تلخه. حالا میگن شراب تلخ میخوام که حافظ گفته، این که دیگه معلومه که شراب تلخ همین شراب انگوریه، یا باده مثلا خوشخوار سبک. نمیدونن که این از باب صنعت مراعات و نظیر، وقتی که یه چیزی رو تشبیه میکنن همه مراتب اون تشبیه رو سعی میکنن که اونجا نشون بدن. اگر میگن این شراب شراب دیگه است، تاکش هم یه تاک دیگه است، انگورش هم یه انگور دیگه است. ای رفیقان مستی ما از شراب دیگر است، تاک ما عشق است و در انگورش آب دیگر است. بادهی هوشیار سازد، قصهی هوشیار سازد، قصهی خواب آورد. در خرد هر داستانی را حسابی دیگر است. بنابراین سعدی میگه که دیگران را تلخ میآید شراب جور عشق، حتی جوری بهشون میکنن تلخ. چرا؟ برای که از دست او داره میبینه، ما از دست دوست میگیریم و شکر میشود. بنابراین اون کسی که محب خداست اولا محبوب خداست، چون محبی، شأن محبی اقتضای محبوبی میکنه، یه رابطه ای هست. اگر شما طالب شدین یه چیزی از مطلوب تا نیاد که شما طالب نمیشین، برای این طالب و مطلوب یکیه در واقع. به محض اینکه طالب شدی و مطلوب رسیدی. مثل گشته است در عالم که جوینده است یابنده. حالا بعضی فکر میکنن که جوینده یعنی جوینده بالاخره میگرده پیدا میکنه، درست البته، ولی حافظ مولانا میخواد بگه جوینده همون یابنده است، جوینده مستیز با یابنده. همه با ماست، چه با ما؟ میگه که با ما چیه؟ که خود ما این سرتاپا. مثل گشته است در عالم که جوینده است یابنده. بنابراین اگه طالب شدی مطلوب میشی، اگر تعظیم کردی عظیم میشی. بین تعظیم کردن و عظمت رابطه است. بزرگترین انسان ها کسانی بودن که تعظیم کردن به حق. وقتی دادن میگه سبحان ربی العظیم و به حمده، این کمپلیمان است. ما بعضی میگن آقا چرا ما افترون بریم پایین، این مایه عظمت ماست. برای اینکه تا اون عظیم نیاد که این تعظیم رخ نمیده. اگه نماز حقیقی باشه اول یه عظمتی ادراک میشه و اون عظمت در وجود ما متجلی میشه، بعد اون وقت ما تعظیم میکنیم. عابد همون معبوده، هر کس عابد شد. العبودیت و جوهرتون کن هور ربوبیت، عبادت یه گوهریست، یه جوهریست که اگر به عمقش نگاه بکنیم بینی که این عبودیت نیست، ربوبیت پادشاهیه، بندگی نیست. به ولایت تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. پادشاهی دو عالم رو من عوض نمی کنم با بندگی تو. چرا؟ با اینکه این بندگی، این عابدی با اون معبودی یکی میشه. بنابراین هر که عاشق شد معشوقم میشه. هر که در دنیا دیدین همه دوستش دارن، بدونین که همه رو دوست داشته. اگه میبینین سعدی رو همه دوست دارن، دارین که همه رو دوست داشته. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگر حافظ میبینید که همه دوستش دارن، برای که محب بوده، چون عاشق بوده. و منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. نادرن افرادی در عالم که بگن ما هیچ چیز بدی در عالم ندیدیم. چرا؟ برای که همه تجلیات حسن او بود. اگر قهر بود خوب بود، گر به قهر راییم آن زندان اوست، گر به مهر راییم آن ایوان اوست. اوکی من در جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد؟ هیچ هیچ. بنابراین اگر حافظ گفت که من از محبان او هستم، همین محبی معلوم میشه که محبوبم هست. چون محبوب او هست، محبوب همه هم هست، چون او دستور میده که همه این دوست داشته باشن. در دل انسان ها میذاره و در دل کائنات میذاره که این عاشق منه، این عاشق منه. علمی به دست مستی، 2000 مست با وی. مولانا تو ششلو کرده بوده که علمی به دست مستی، 2000 مست با وی، به کنار شهر گردان، به میان شهر گردان، که خمار شهریاره. خیلی قیمت داره که آدم تو شهر بگرده بگه من خمارم، من عاشق اون شهریارم، و هر کس که عاشق اون شهریار باشه مردم دوستش دارن بی اختیار. حالا بعضی میپرسن آقا این حافظ این علت محبوبیتش که مردم همه دوست دارن چیه؟ یه دی میرن تو الفاظش، مثلا میگن این چون کمپوزیسیون کلماتش خیلی موزیکاله، مثلا هجاهاش مثلا سی وی سی هزای کانستنت و اول کانستنت، بعد میگن که نمیدونم ترکیباتش به این کیفیته به اون کیفیته، وزنش اینجوریه، تلطیف شده. اینا نیست، اینا جز عوارض اون حالته. اصلش خودش گفته، از خودش چه نمیپرسن که تو چرا محبوب شدی؟ دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی. وقتی که مهر قبول حضرت حق خورد به سخن انسان، مورد قبول واقع میشه، اون وقت همه دوست دارن. دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی. آری آری سخن عشق نشانی داره. گفتیم که حافظ هم حافظ قرآنه، حالا امشب به خصوص راجبه حافظ قرآن بودنش میخوام یه اشاره بکنیم، اما باز من فهرستوار بگم که هم حافظ قرآنه به معانی گوناگون، هم حافظ عهد الهی بوده در زمان خودش، حافظ عارف وقت خود و حافظ عهد خیشم. من عهدم به دو معنا، یکی با اون قراردادی که بستم من حافظ اون قراردادم. تقوا یعنی نگاهبانی و نگهداری از این عهدنامه که این قرارداد ماست با حضرت دوست. حافظ اینم بوده، حافظ عهد عشق بوده، حافظ خلافت الهی بوده که خلیفت الله رو مردم نگن آقا این کو خلیفت الله، نادره. البته چراغ باید دستشون بگیرن، گفتش که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، گفتن آقا گفتم ولی چی میگه؟ گفتم ولی آدمی زاد. گفت آقا اینا هم آدمی زادن. گفت وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مرد چنینم کو بکن. زنی وارد مجلسی شد حجاب نداشت، اون شیخ آمد در حضور شیخی میخواست یه پندی بده، گفتش که چرا حجابت رو نمیگیری؟ اینجا مگه نمیبینی مرد هست؟ گفت کو مرد؟ یه مرد من نشون بدی من حجاب بگیرم. میخواست بگه که اینها مرد نیستن، وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مرد چنینم کو به کو. این اون مرد چنین بود حافظ در روزگار خودش، عارف وقت بود که اگر کسی شک بکنه که آیا هست یا نیست، یه نفر بالاخره باید جواب بده که بله هست. و حافظ بود به معنای این که شعر میخوند با آواز، در آن مقام که حافظ برآورد آواز، غزل سرایی ناهید صرفه ای نبرد، در آن مقام که حافظ برآورد آواز. اینجا که حافظ آواز بخونه، ناهید چنگی اونجا دکانش تعطیل میشه. چرا؟ برای اینکه این آواز فرشتگان و آواز برتر از ستارگان رو داره میخونه، ورای ستارگان داره آواز میخونه. و اینم یه شغل بوده که حافظ داشته، صداش خیلی خوب بوده، موسیقی هم خیلی خوب بلد بوده و با صدای خوش اشعار خودش و اشعار دیگران رو هم میخونده. و امیر خسرو دهلوی هم خیلی علاقه داشته، امیر خسرو دهلوی هم شغلش همین بوده، یه چنگ برداشته بوده میرفته اطراف شهر به شهر میگشته، مردم رو جمع میکرده، هم براشون آواز میخونده، هم شعر میخونده، هم چنگ میزده، همینا رو دعوت به محبت و مهربانی و لطف و اینکه با هم جنگ نکنن و تنازع نکنن و فرق مختلف گوناگون. میدونید در هندوستان 2000 تا فرقه است و اینها رو به هم صلح و مودت بینشون ایجاد میکرده که کاری بهتر از این پیوند و این صله نیست. چرا؟ برای اینکه پیوند باعث کم شدن کثرت میشه و ما اگر بخوایم به عالم وحدت برسیم هر چی کثرت کم بشه بهتر. تعالوا الی کلمت سواء، اگر ما بیایم اون کلمه‌ای که بین همه ما اشتراک داره سر اون با هم ببینیم چقدر محبت بده میکنیم. الان کلمه حافظ، هم شما حافظ دوست داریم، هم من حافظ دوست دارم، هممون حافظ دوست داریم، برابر این سر کلمه سوا با هم چی میشیم؟ همه با هم وحدت پیدا میکنیم، همه با هم دوست میشیم، یکی میشیم. در قرآن دعوت میکنه همه اهل کتاب رو که شما بیایید ما صلح بکنیم با هم دیگه. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. و اون چیه؟ و اون است که ما خدا رو بپرستیم، بندگی خدا رو بکنیم. این همتون قبول دارین که در فطرتتون هست. بنابراین حافظ اشعار بزرگان بوده و اینا رو از حفظ میکنده. به هم جد مطربان و خونیاگران حافظ میگفتن، یعنی اینکه حافظ اشعار بودن، اشعار از حفظ میخوندن، ضمن موسیقی هم یا با آواز یا اینکه چنگی نوازندگی هم کنارش میکردن، مثل امیر خسرو دهلوی. و دیگر اینکه گفتیم حافظ همه لطائف پیشینیان بوده و هر چه که در میراث فرهنگی و ادبی ما بوده در حافظ تلطیف شده و شفافتر شده و همه رو عرضه کرده. و گفتیم در هر چیزی متمرکزتر، کنسانتره، به قول بعضی گفتن که عرق دو آتیشه، عرق دو آتیشه، دابل دستیل برندی در انگلیس که صحبت میکردیم، گفتن حافظ چی؟ گفتن حافظ دابل دستیل برندی، یعنی عرق دو آتیشه، یعنی اون شرابیست که اگه بخوری دیگه هوش از سرت میپره، ساقی آتش پرست و آتش دست، ریخت در ساغر آتش سوزان، چون کشیدم نه عقل مند نه هوش، هم سوخت هم کفر از آنو هم ایمان. یعنی این کفرمون سوخت، ایمانیم که خیال میکردیم داریم اونم سوخت، اون ایمانم سوخت، تا فهمیدیم یواش یواش که باید مسلمان بشیم. چون اول مسلمانی این است که ما خیشتن را پیش واحد سوختن. توحید نیست که بگن اشهدان لا اله الا الله، توحیده، هر کسی میتونه این بگه. توحید یه انقلاب درونیه که چیست توحید خدا؟ افروختن خیشتن را پیش واحد سوختن. و همچنین حافظ، حافظ سنت های ادبی غیر از لطائف معنوی و عرفانی، حافظ سنت های ادبی فرهنگ ما بوده که حالا درباره هر کدوم از اینها بحث میکنیم. اول بیایم این حافظ قرآن بوده یعنی چی. قرآن در ادبیات فارسی به گونه های مختلفی تجلی کرده. بعضی تا صحبت قرآن در ادب فارسی میشه فوراً میگردن اینا چند تا آیه در کجاهای شعرها اومده اینا رو جمع میکنن، مثلا میگن قرآن در دیوان حافظ، قرآن در دیوان سعدی، مثلا قرآن در دیوان مولانا، مثلا کل شیء هالک الا وجهه، بعد از هر چوبت که بار دیگر بایدم جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه، این پس یه آیه. بعد یه جای دیگه میگن مثلا فرض کن بخوان ز آخر وقتین صیحتن فاذا، تو هم به بانگی آگه شوی ز خواب غرور. پس اینجا صیحتن فاذا آخر سوره یاسینه و اینم یه آیه. بیشتر روی این تکیه میکنن. در حافظن میگن بله حافظ خیلی این که گفته ز حافظان جهان کس چو بند جمع نکرد مواعظ حکمی با نصوص قرآنی، مثلا میگن که بله گفته که لمع البرق من الطور و آنست بهی فلعلی لک آتن به شهاب قبسی، یعنی برق از طور درخشید و من آتشی دیدم مثل موسی و این آیه رو اینجا تضمین کرده آورده. یا فرض کنید که ساقی به بی‌نیازی یزدان که می بیار تا بشنوی ز صوت مغنی هو الغنی. یا فرض کنید شب هجر است و شب وصل است و طی شد نوبت هجر، سلامون هیه حتی مطلع الفجر. شب وصل اون شبی است که اگر انسان یه شب به وصال برسه، یه شب به اون دیدار برسه، اون وقت فرشته برش نازل میشه، تنزل الملائکه و روح، اون شب قدره. شب قدر اون شبیه است که انسان به اون قدر و مرتبه خلافت انسانی خودش میرسه و اون شب هست که فرشتگان نازل میشن، شعر میارن، موسیقی میارن، هرچوبت که لطائف میارن. تمام یافته های بشر محصول شب قدر اون انسان بوده، یا معراج تعبیر میکنن. هر کس که میره معراج، مثل پیغمبر اکرم که از معراج چیزایی آوردن، گفتن چی آوردی حضرت؟ یه چیزای معنوی اشاره کردن. گفتن کاش که بعد از اعراب، گفتن کاش که چند تا دل خرما آورده بودی که لاغر ما میخوردیم اینا، و این کلید رحمت آورده. کلید رحمت آن مرمیز کجاست؟ با درش کجاست؟ گفتن شما چی آوردین؟ گفت من کلید گنج رحمت آوردم که در باز بکنم. و اینا نمیدونستن که اون چه حلواییه و چه خرماییه. منتها دنبال همون اون خرما بودن که خرماست که کودکان به چنگ آرند، قوت خرد ادیب خرما نیست، حلواست که شهد بخش هر کامیست، شیرین سخنان طوطی ما نیست. بنابراین اگر نظامی چیزی آورده اون شب بهش دادن، در یه شبی، اون شبی که حافظ رفته و اون شب قدر که این تازه براتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. در اون شب این لطائف این سخن رو بهش گفتن در قلبش، بعد به تدریج هر دفعه یه جلوه تازه به صورت یه غزلی آمده، آنچنان که قرآن هم در شب قدر بر پیغمبر نازل شد، انا انزلنا فی لیلة القدر، فرشته و روح القدس و روح الامین بر همه نازل میشه. اگر ما شرایطش رو احراز بکنیم همیشه او هست که نازل بشه. روح القدس گفتش که فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد. برای یک تجلی قرآن در دیوان حافظ همین گونه آیاته که میبینیم که اشاره میکنه به عین یک آیه یا یک عبارتی از قرآن و اون عبارت رو میاره. در نیل غم فتاد و سپهرش به طنز گفت، الان قد ندمت و ما تنفع ندم، گفتش که حالا الان وقد اسیت من قبل، اشاره به اون آیه است. و بلبل به شاق سر به گلبانگ پهلوی، میداد دوش دست مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. این یه شیوه دیگه است، یکی این است که آیات قرآنی رو میاره، این که تلمیح میکنه. تلمیح از لمحه میاد، یعنی یک درخشش، یه برق، یه اشاره، یعنی اشاره هم هست، لمحات به معنی اشارات هم هست، یعنی شما فقط با یه کلمه اشاره میکنید. گاهی اوقات حافظ در یه بیت یک آیه رو تفسیر میکنه و یه داستانی رو از قرآن در واقع تفسیر میکنه، که حالا این هم یه کیفیت که من راجعش صحبت میکنم. ولی قبل از اون گاهی اوقات هست که به عربی نیست ولی به فارسی هست، همون مطلب به فارسی هست. مثلا فرض کنید که گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، یعنی اوفو به عهدی اوفو به عهدی کن. و اونجا که گفت برگردشن در گردشن، ماه و خورشید رو داره میگه، در گردشن بر حسب اختیار دوست، یعنی اینها بر اساس اختیار او دارن حرکت میکنن. گاهی میبینیم که مثلا فرض کنید اون آیه ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، میگه که من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش که گناه دیگری بر تو نخواهند نوشت. علیکم انفسکم، در یه مرتبه ای این است که علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر همه گمراه شدن و شما هدایت شدین ضرری به شما نمیرسه که بگین حالا اونا که گمراه شدن ضررشون به شما نخواهد رسید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش که گناه دیگری بر تو نخواهند نوشت. اینا گاهی به صورت ترجمه است، ولی بیشتر از همه به صورت تلمیحات و اشارات که اروپایی ها allusion تعبیر میکنن یا insinuation، که یه اشاره خیلی ملایم میکنه و میگذره. ولی اون کسی که باید لطیفه رو، آن کس از اهل بشارت که اشارت دانه، اونا که اهل اشارتن میفهمن که بله حافظ مثلا در یه بیت داستان شیخ صنعان رو خلاصه میکنه، یه بقیش خودتون بفهمید دیگه، که گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. یا فرض کنید معراج پیغمبر رو که این همه دربارش نظامی علم فرسایی کرده و واقعا سخن رو به آسمان رسونده، بخونید معراج های نظامی رو، ببینید که چه مرتبه ای از انسانیت رو اونجا ارائه میده و شوق پرواز در دل آدم پیدا میشه. اینقدر قشنگ توصیف میکنه که فکر میکنه آدم ای کاش من کنار این بودم و پرواز میکردم. و بعد خبر میده که میتونی این کارم بکنی، اون پشت دلدل یه جا داره که شما سوار شین و با اون رف رف پرواز کنین بریم به آسمان. اونجا تمام اون ابیات زیبا که واقعا هوش از سر آدم میپره، نظامی حافظ میگه که مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. تو مست بودی و بیخیشتن پرواز کردی همه عوالم هستی رو و جریده بر جریده نقش میخاند، گریوه بر گریوه رخش میراند، قدم به قدم همه تومار عالم هستی رو تیکرد. اون گفتش که مست تو اومدی از اونجا گذشتی و آشوبی شد. نظام میگه خیز تا در تو یک نظاره کنن، هم کف و هم ترنج پاره کنن. نازنینان مصر این پرگار بر تو عاشق شدن یوسف وار، خیز تا در تو یک نظاره کنن، هم کف و هم ترنج پاره کنن. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. چه قیامتی شده اون شب که حضرت سیر کرده اون عوالم رو و تمام کائنات به شوق دیدار او سر از پنجره ها و سر از ارچهات که پشت بام ها در آوردن که این داره عبور میکنه و ما اینو ببینیم، چون همه عاشق انسانن. انسان اون نقطه اوج آفرینشه و اصلا خدا رو به نام انسان میشناسن در کائنات، چون خلیفه اونه. هر کی که با خلیفه تماس بگیره، هر کی بخواد، چون راه ندارن به اون مقام. انسانه که میتونه اون لطائف رو به همه اینها، اسم فرشته ها رو، فرشته ها اسم خودشون هم بلد نبودن، حالا ما انبههم به اسماءهم، اسماشون رو گفت که تو مقام چیه، تو مقام چیه. آدم استاد فرشته بوده، حالا شاگرد شیطان بشه خیلی آبروریزیه که استاد فرشته بوده حالا ببینی که شیطان چی داره دستور میده این یادداشت بکنه. تدریس در مدرسه آدم با حق شد، چه شدی محرم برو تو مدرسه آدم، اونجا درس دانشگاه علم الاسما هست. در مدرسه آدم با حق چه شدی محرم و صدر ملک بنشین، تدریس اسما کن. بنابراین اون شب چه خبر شده؟ اون سلطان محمد که اون نقاش معروف که اون معراج عجیب رو کشیده، اونم همین احساسی کرده، اگر نمیتونست اونو بکشه و تمام وجودش قداست اون نقاشی رو آدم حس میکنه که این چقدر تمام این ابرها به وجد آمدن، تمام رنگها به وجد آمدن، آسمان، خورشید، ماه، ستاره، تمام اینها هر کدامشون گفتش که گرد نعل مه افکنده سم مرکبش. وقتی با این مرکب داشت تاخت میکرد میرفت، نظامی میگه که این ماه که میبینی، هلال ماه، سم مرکبشی که داشت رد میشد از اونجا نورانی و درخشان. این تخصص حافظه که گاهی با یه بیت میتونه یه داستانی رو و یه مجموعه اندیشه رو خلاصه بکنه و نقطه اوج اون اندیشه رو ارائه بده، هایلایت بکنه به قول اروپایی ها اون واقعه رو. یا اون داستان معروف گنبد سرخ نظامی رو، اون جوانی که عاشق اون دختر حصاری شده بود که مظهر الهیته و بعد چه مکافات ها و چه مقدماتی فراهم شد و رفت درس ها خوند و تلسماتی باطل کرد و اینها، و بعد سرها به باد رفته بود در پای اون دختر. اینجا این داستان شما بخونید، بعد وقتی شعر حافظ بخونید، غزل حافظ بخونید، من حق میدم به شما اگر که بیهوش بشین بیفتین. بعضیا بیهوش شدن، من شنیدم که بعضی از محققین وقتی که داشتن دیوان حافظ تصحیح میکردن به این دیت کردن فریاد زدن بیهوش شدن. چرا؟ برای اون داستان رو قبلا خونده بودن، چون این داستان همه ما اگر نخونده باشیم تو دلمون هست، داستان این که اون بانوی حصاری کیه و هرچود به این که اون شکارچی که همه ما هستیم، اون جوانی که آمده بود که مثل تازه بهار اونجا شکار بکنه و بعد دید یک نوشنامه بر در شهر، گرد او 100,000 شیشه زهر، دید که یک نوشنامه نوشتن اونجا که ولی همچی دختریست و هر کرا این نگار میباید، نه یکی جان، 1,000 میباید، و اگه مشتری هستی بفرمایید، تازه شهری و لشکری هر کس، زیرش نوشته بود که عکس منه، و تازه شهری و لشکری هر کس، فرق نمیکنه سیویل باشه، اداری باشه، ارتشی باشه، همه میتونن بیان، اشکال نداره، تازه شهری و لشکری هر کس افتادش بر چمن عروس هوس، به چنین شرط، چارت شرط هم گذاشته بود، به چنین شرط را برگیرد یا شود میره قلعه یا میرد یا در راه سرش به باد میره. گفتش که آن زان یار دل نوازم شکری با شکایت. فکر نکنید که شکایتی داشته حافظ در نکته دان عشقی. اگه نکته دان نیستی فکر میکنی که اگه شکره و چه شکایتی، اگه شکایتی و چه شکره. موی رد لطیفهی در این هست، خودش میگه که گریه و خنده عشاق در جای دیگر است، شکر شکایت هم از این مقوله نیست. زان یار دل نوازم شکریست، کی جرأت میکنه شکایت بکنه؟ شکایت واقعی، لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجران. حافظ جرأت میکرده شکایت بکنه، میگه آه نباید بکشه اصلا، آینه رویا آه از دلت آه. تو مگه اجازه میدی کسی آه بکشه؟ اونجا تا خون خور خاموش نشین، چون دل نازک طاقت فریاد دادخواه نداره، چون فریاد دادخواه اعتراض به کار کارگاه آفرینشه، در عمق وجودت نباید بشه اون اعتراض. در جامعه باید کارتو انجام بدی، هرچی که مقرراتش هست اون یه جا عالم دیگریست، ولی در دل تو هیچ اعتراضی نباید اونجا پیدا بشه. خون خور و خاموش نشین، چون دل نازک طاقت فریاد دادخواه ندارد. برای این شکایت نیست که حافظ داره میکنه، این شکایت در واقع نوعی معاشقه و از شبت که صحبت کردن و مناجات کردن و گفتگو و راز و نیازه. تقا تو کجا بودی؟ چرا نیستی؟ اصلا تا جلوش حالا چرا نیستی؟ چرا به ما نمیرسی؟ عاشق و معشوق که همه حرفی که میزنن نصف بیشترش برای اینکه حرف بزنن، برای نیستی چیزی به خصوص نمیخواد بگه، میخواد با این حرف بزنه، حالا هرچی شد. گاهی اوقات هست یه حرفی هست که هرچی باشه خوبه، هرچی باشه خوبه. شما فکر کن بچه‌تون گم شده، خدای نکرده بچه‌تون گم شده یکی، بعد در میزنه، بعد مثلا میگه که فرض کنید که رضا حسن اومدی، میخواد ببینید که اومدی یا نه. این اگه بگه فضولی موقوف، حرف خوبی زده، عزم میکنه اصلا جان شیرین میشه. اگه بگه که تا چشم در بیاد، بازم خوبه. اگه بگه که بله، اگه بگه نه خیر نیومدم هنوز، بازم خوبه. چرا؟ برای اینکه این اصلا حرف اونه دیگه. یعنی وقتی که تو معشوقت پیدا کردی، فهمیدی که این اومده و این نگرانی که داشتی این برطرف شده، دیگه هر چیزی که میخواد بگه فرق نمیکنه، میخواد که حد به صحبت بکنه بالاخره یه جوری، و دو مرتبه سوال میکنه، میخواد با صداشو بشنوه تا بیاد درو باز بکنه. من یار دل نوازم، شکری با شکایت. یه جوری که خود حافظ میگه که گلبلی خوش رنگ، گلبلی برگی گلی خوش رنگ در منقار داشت. مگه بلبل نمیخواد که به وسال گل برسه؟ گل دیگه بیشتر از این که اومده رو لبش در منقار. بلبلی برگی گلی خوش رنگ در منقار داشت، و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. بازم داشت ناله میکرد و دل چیز میکرد و شعر میخوند و از هجران و اینا. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیز؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. گفتن شما ناله بکنین؟ گفتن خوبه، من خوشم میاد که تو غزل سرایی بکنی، حرف بزنی، من خوشم میاد، وگرنه ناله عاشقان خوش است بنال. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. گفته من دوست دارم تو مست باشی، خوشم نمیاد که چرکه دست دیگه هی حساب بکنی، خوشم نمیاد حساب بکنی. یه کار خوبی اگه میکنی حساب نکن، عباداتت حساب نکن، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری. چرکه دست نگیر، اگه چرکه بگیری منم حسابگرم، سریع الحسابم، زود حسابت میرسم. تو نگو که من چقدر، حتی اینو من بدارم، خدایا یادت هست که من مردم یه فکر میکنن یه طلبی پیدا میکنم، میگه این دفعه من 30 روز روزه گرفتم، 2 روزم استقبال کردم اینا. اینا رو این همه رو میذاره به حساب که بعدن اونجا در چیز که میره تو محاسبات چی وارد بکنه. اینا رو اگه میگن خلق حساب کردی، اون وقت یه جایی چیز میکنن، محاسبه میکنن، میگن که بله این کار برای اون کردی، برای ما نکردی. اینجا پشت به قبله بوده، رو به قبله نبوده، رو به طرف ما نداشتی، رو به خلق خدا داشتی، پشت از این بر بوده. برای این حساب نمیکنن با آدم. برای این اگر که انسان بخواد بی حساب به بهشت بره، باید اهل حساب نباشه. ما گفتش که مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، شاهد دلبند ما خوشش میاد از مستی. زان رو سپردن به مستی زمام ما، به این جهتی که ما دائما این حال وجد و مستی رو داریم. مستی هم مستی مدام، مستی که بخواد بپره از در آدم به درد میکنه، مستی مدام. ای بی خبر لذت شرب مدام ما. اومد بعدش میگه که حالا این بیت رو خوندیم، زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ. حالا اینجا ادبیات اقتضای این نداره که ای گفتن مپیچ یعنی مپیچ، مپیچ یعنی بپیچ. بله، یعنی تو نیا این طرفا، اون معشوق میدونی که شما بفهمید نمیخواد بیان شما از این طرف، یعنی خلاصه بیا. یه دعوت در واقع. خیلی اوقات میگه زراه میکده یاران انان بگردانید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. میخوای مفلس بشیم اسمو بیار، ولی برو از این ور، نه این طرفا تو. چون میگه ما اگه چی که مون کمتری که ما میایم، اتفاقا ما مشکل نداره، ما مفلس میشیم. مفلس که شده دادم زکات میدن، زکات حسن به من ده به بوسه ای که تغییرم. مولانا میگه قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز. تو ناز یه کلمه که نبرور میزن بالا و ناز میکنن اینا، وجود آدم رو در آتش قرار میده. قماش هستی ما را به ناز خیش بسید.